بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در قاعده لا ضرر. اسناد حدیث معلوم شد، رفتیم سراغ معنی حدیث لا ضرر. مفردات اون رو بیان کردیم. فعلا بحث در ترکیب، البته مقدار زیادیش مربوط به کلمه لا هست. در تفسیر جمله لا ضرر و لا ضرار اختلاف شدیدی هست در میان بزرگان. برای اینکه بحث شلوغ نشه باید بریم سراغ تقسیمات و از طریق تقسیمات منظم کنیم بحثو. اساس اختلاف اول از اینجا شروع میشه که آیا لا در لا ضرر لا ناهیه یا لا نافیه، نفی میکنه یا نفی. در واقع اقوال بر محور این دوتاست. لا ضرر و لا ضرار یعنی ضرر نیست، ضرار وجود نداره، نافیه است. یا ناهیه است یعنی ضرری نزنید. لا یضر احد احدا، کسی به کسی زیانی وارد نکنید. از اینجا انشعابات اقوال شروع میشه. بسیار خوب، ولی صحبت این است که لا لا نافیه است یا لا لا ناهیه است. ضرر نزنید، زیان نزنید. آیا نهیه یا نفیه، نیست یا نکنیده. این دو شاخه بحث. اونهایی که قائل شدن لا نافیه، اینها مختلف در تفسیر معنی لا ضرر بحث کردن. در واقع سه قول تحت عنوان لا نافیه. یکی قول مرحوم شیخ هست و دوم قول مرحوم آخوند هست صاحب کفایه و سوم هم قولیست که از بعض اعاظم نقل شده، شخصش رو به خصوص نام نبرده از شیخ انصاری. این سه قول است که به عنوان لا نافیه. دو قول هم داریم در لا ناهیه، اگر لا به معنی نه. یکی قول مرحوم شریعت اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که بنیانگذار این معنی لا نافیه است، لا ناهیه است. و دیگری هم قولی است که در تهذیب الاصول اونم همون لا رو ناهیه گرفته، اما به شکل محدود و خاصی که شرح میدم. در واقع اساس اقوال این پنج تا قول میشه. حالا اینها رو دونه دونه شرح بدیم که چی میخوان بگم، بعد بریم سراغ دلیل و اینکه کدام بر کدام ترجیح دارد. پنج قول میشود، سه قول در قول در لا نافیه، دو قول هم در ناهیه میشه. من اون وقت ببینیم اینا چی میگن.
یک، نتیجه حلقشون چیه هست؟ دو، بعد ببینیم دلیل و استدلالشون چیست و با کدام یک میتوانیم موافقت کنیم و نمیتونیم. در واقع مهمترین بخش در قاعده لازرر این بحثه. حالا اجازه بدید برنگردونید ما رو به دیروز. اما کلامی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میگه، ایشون میگوید لا انافیه است، یعنی شارع مقدس نفی میکنه احکام ضرریه را. معنی لا ضرر و لا ضرار یعنی احکامی که منشأ ضرر است در اسلام نیست. الحکم الشرعی المستلزم للضرر در اسلام نیست. بنابراین لا نافیه است، نفی هم خورده به احکام. کلام شیخ لا نافیه است، نفی هم خورده به احکام شرع، یعنی هیچ حکمی که منشأ ضرر بشه نیست در اسلام. اون وقت هم احکام وضعیه رو قطعا شامل میشه، قاعدتا شامل میشه، هم احکام تکلیفیه رو. احکام وضعیه میگیره مانند این که بیع قبلی لازم باشه. اگر شارع مقدس عقوب العقود رو در بیع قبلی بیاره، آیا این عقوب العقود در بیع قبلی باعث ضرر نمیشه اون حکم وضعی؟ چرا؟ باعث ضرر میشه. بنابراین عقوب العقود شارع مقدس از بیع قبل برداشته. چرا؟ چون لا حکم ضرریین فل اسلام. این نفی احکام وضعیه شد. نفی احکام تکلیفی هم هست. شارع مقدس به من بگه پول زیاد بده، یه لیوان آب بخر، وضو بگیر، وجوب اعطاء ثمن کثیر برای اشتراع ماء قلیل للوضوء، آزا ضرریه. یه لیوان آب 1000 تومان لازم هست برسه. وجوب بذل مال در اینجا نیست، برو تیمم. یه حکم تکلیفیه دیگه، حکمان تکلیفیه. بنابراین لا ضرر لا لا انافیه شو، نفیم به حکم خورد، شامل احکام وضعیه مانند عفوب العقود در بیع قبل و احکام تکلیفیه که بذل ثمن الکثیر لاشتراء ماء الوضوء. فرجو کرد وقت لازمه این کلام شیخ چی میشه؟ لازمش این میشه که لازرت حکومت داشته باشه بر تمام احکام وضعیه و تکلیفیه. لازرت حکومت داره بر تمام احکام تکلیفیه و وضعیه و همه رو تقیید میکنه. هم احکام وضعیه مثل عفوب العقود، هم احکام تکلیفیه مثل امر به وضوء. توجه کرد؟ خب این کلام شیخ هست که نفی حکم ضرری. ولی در ذیل کلام شیخ این بحث مطرح که آیا این ترکیب حقیقت یا مجاز؟ شاخه ها رو درست دقت کنید. در ذیل کلام شیخ که ایشون لا انافیه گرفته به معنی نفی احکام ضرریه، این بحث مطرح میشه که عادت ترکیب حقیقتون هم مجاز. بعضی ها اصرار دارن بگن کلام مرحوم شیخ انصاری حقیقته، ایشون به عنوان حقیقت میخواد. مرحوم محقق نائینی
شاید از بعضی کلمات مرحوم محقق یزدی، مرحوم شیخ عبدالکریم رضوان الله تعالی علی، مؤسس حوزه علمی قم، شاید از مرحوم شیخ هم استفاده بشه، از مرحوم محقق ناینی هم، که اصلا این لا لاه، این ترکیب حقیقته. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، خود حکم ضرر. اگر شارع مقدس بفرماید اوفو بالعقود، خود این اوفو ضرر، لا ضرر. اگر شارع مقدس بگه یجب بذل الثمن الغالی لماء الوضوء، خود این حکم ضرر. منتها ضرر تسبیبیه، بالواسطه ضرره. ضرر لازم نیست بلاواسطه باشه. اگه 10 واسطه هم من بچینم به شما ضرر بزنم، بازم ضرره. من با 10 واسطه به شما ضرر بزنم ضرره. شارع مقدس به وسیله حکمش به من ضرر زده، پس خود حکم اسلام ضرره. فادا و لعیقه. ولی اصرار دارن بگن کلام شیخ برمیگرده به یک نوع حقیقت، هیچ مجازی در این ترکیب نیست. ولی که در مقابل تحصیب الاصول و وزیدر اصرار دارن بفرمان نه، کلام شیخ مجاز. منتها حالا که مجاز شد، چه نوع مجازی هست؟ سه احتمال در اینجا هست. حالا که مجاز شد، چه نوع مجازی هست؟ پس اول بحث بود که کلام شیخ حقیقت یا مجاز. اگر حقیقت بگیم بقیده مرحوم محمد ناینی و احتمالا مرحوم شیخ در دوره جیش، اما اگر نه طبقان چه در تحضیب هست بگیم مجاز. چه نوع مجازی هست؟ در اینجا با سه تا احتمال در این که چه نوع مجازی هست داده شد. یک، مجاز حذف. مجازیست به عنوان حذف، یعنی یه حکمی در اینجا حذف شده. لا ضرر، لا حکم ضرری، یعنی لا حکم موجب للضرر، یه حکمی اینجا حذف. مجاز حذفش میگن مثل وسل القریه، وسل اهل القریه، تشویش کردن به وسل القریه که مجاز حذفش میگن، این مجاز حذف. بنابراین اینجا چیزی حذف شده، لا ضرر یعنی لا حکم الضرر، اینطوری بگیم لا حکم الضرر، این تعبیر بهتر، این مجاز. دوم، مجاز فعل کلمه است به علاقه سبب و مسبب. یکی از علائق، علائق مجاز، علاقه سبب و مسبب، یعنی ذکر می کنند سبب را، مسبب را، و اراده می کنند سبب را. اینجا مسبب رو ذکر کردن که ضرره، اراده کردن سبب را که حکمه. لا ضرر یعنی حکمی که سبب لضرر وجود نداره، حکمی که سبب لضرر از وجود نداره، ذکر مسبب کرده، اراده سبب. این چندومی شد. دوم، مجاز هست، مجاز به علاقه سببیت. سوم، مجاز به عنوان حقیقت ادعاییه. یکی از انواع مجاز همون مجاز ادعایی سکاکیه دیگه. بگیم در واقع این حکمی که سبب ضرر میشه، خود این ادعا هم ضرره. خود این حکم که سبب ضرر است، ادعا هم خودش ضرره.
خب این توضیح کلام شیخ. شیخ نفی احکام ضرریه میگه، اما به عنوان الحقیقه او به عنوان، اگر به عنوان الحقیقه باشه که شاید خلاف ظاهر کلام شیخ، چیزی در تقدیر چیزی، اگر به عنوان مجاز باشه، یا مجاز حذفه یا علاقه سبب مسببه یا اون حقیقت ادعایی است که نوعی مجاز، این مختار و مراد شیخ. لازمه کلام شیخ هم چه بود؟ این بود که در تمام ابواب حاکم بشه بر احکام وضعیه و احکام تکلیفیه، لازرر همه اونها رو تقیید و تخصیص بزنه به لسان حکومت. و اما قول دوم، حقیقت ادعایه مثل همون چیزیست که بله در مجاز سکاکی هم هست که میگه برای اسد فردانه، فردان حقیقیون که اون حیوان مفترس است در بیابان و جنگل یا در باغ وحش، و فردان ادعاییون که اون رجل شجاعه، اول ادعا میکنه مصداقه برای فرس، بعد استعمال میکنه، استعمال حقیقت مجاز در امر عقلیه، در اون ادعای عقلیه، بعد از اون ادعا استعمال، استعمال حقیقی المجاز و الامر عقلی، همون چیزی که مفصل در متول بوده. اینجا به همینه، اینجا هم سبب ببخشید حکم کن از ضرر دو مصداق، یه ضرر یه مصداقشون کار سمره بود یه حقیقیه، یه مصداقش هم حکم الهی که اجازه به سمره بده، بگه یا سمره مجازی، این هم مصداق ضرر است، ادعا هم شارع مقدس اینو داره نفی میکنه، اینو داره نفی میکنه، لا ضرر یعنی اون حکم، این حکمی که ادعاً مصداق ضرر است در حالی که مصداق حقیقیش کار ثمره است، کار شارع مصداق ادعاییش میشه، معلوم شد. و اما قول دوم کلام مرحوم آخوند، مرحوم آخوند میگه اصلا اینجا لا ضرر نفیه حکمه، اما به لسان نفی موضوع، ایشون میگه لا رفته به موضوع، شارع اون ضرر خارجی رو داره نفی میکنه، میگه در خارج ضرر نیست، کسی به کسی ضرر نمیزن، کسی کلاه سر کسی نمیزن، کسی کسی رو مقبول نمیکنه، شارع داره نفی موضوع میکنه، اما در واقع نفی حکم مراده، یعنی وجوب وفا، یعنی وجود وفا نیست. نتیجهش با کلام شیخ قریب الافقه، ولی مرحوم آخوند معتقد است اثرش با هم فرق داره، یه جاهایی از کلام شیخ جدا میشه ایشون، بعدا شرح میدیم انشاءالله. حالا بفهمیم ادعای مرحوم آخوند چیه. مرحوم آخوند میگه نفیه لالای نفیه است، رفته و ضرر اون ضرر خارجی نفیه، نه حکم، شیخ میگه حکم نفشه، ایشون میگه نه ضرر خارجی نفشه، ولی نفی موضوع که میبینید واقعش مراد نفی حکمه به لسان نفی موضوع، مستعملون فی نفی موضوعه، اما مراد اصلی نفی حکمه، فاوه من قبیل کنایه، مجاز نیست، کنایه داخل در جنب، مثل این که میگیم فلانون طویل النجاد، اشاره به شجاعت هم، کثیر الرماد اشاره به سخاوت هم، در جنب استعمال لفظ مجازی نیست، حقیقته، در کنایه هست، معنی مستعملون توی معنی حقیقیه، معنی جدی یه معنی دیگری هست، همه جنایات اینطور مستعملون تویش مجازی نیم. اون مراد جدی یه معنی دیگری هست. بنابراین کلام مرحوم آخوندم نفی حکم میشه، اما به لسان نفی موضوع. حالا بعضی از آیون میخواد بگن مرحوم آخوندم همون از مرحوم شیخ رو میگه، بعضی میخواد بگه یکی میگن، ولی ظاهر این است که دوتا میگن. نتیجه شبیه هم از یا حلقکی هم داره اون بمونه، ولی مدعا دوتا هست. این هم قول دوم شد که لا لا نافیه بود به عنوان کنایه، نفی حکم، حکم ضرری به لسان نفی موضوع یعنی ضرر خارجی در واقع نیست، کنایه از این که من اجازه نمیدم، من امضا نمی کنم، من عقوق العقود نمیدم، من خریدن این آب وضو رو واجب نمی کنم. و اما قول سوم، یه تا اثرش همون است که حکومت بر ادله احکام اولیه و ثانویه، ولی ایشون معتقد است یه تفاوتی داره با نتیجه کلام شیخ در بعضی از موارد، حکومت در بعضی از موارد. حالا اینو ما شرح میدیم، اجازه بدید اصول کار مشخص بشه. و اما قول سوم، باز لا نافیه است. لا نافیه نفی حکم ضرری نیست، نه نه کنایه است که حرف مرحوم آخونده، نه اصلا نفی حکم ضرری است که حرف مرحوم شیخه، اصلا نفی احکام نمیخوره، نفی به موضوع خارجی میخوره، به ضرر. منتها یه وصف محذوفی داره، ضرر غیر متدارک وجود نداره. غیر متدارک نتیجهش البته ایجاب تدارکه، نتیجهش این است که واجب است از ضرری تدارک بشی. لا ضرر فی الاسلام یعنی لا ضرر غیر المتدارک، ضرر جبران نشده در اسلام نیست. نتیجهش این است که هر کسی ضرر زد یجب علیه تدارک و جبران. این یه حکم جزئی خاص ازش استفاده میشه. نتیجه این قولم این است حکومت بر هیچ چیز نداره لازم، لازم فقط یه حکم محدود از استفاده میشه، یعنی ایها الزار یجب علیک التدارک، هر کسی ضرر زد. نه نه منشین از ضرر بزن، نه بزن نه بزن هیچ کدام، ولی که معنیش این است اگر ضرر زدی تدارک کن کنار ننشین. معنیش اینه. حالا وجوب تدارک کار نداره، حرمت از جایی دیگه باید بفن. این مرحوم شیخ نقل کرده من بعض الفول، اما کی؟ نامشو نبردی در این کتاب های معروف هم که ما ندیم ترجیح داریم، شاید معلوم صاحب حاشیه یه بر معالم باشه من ماشمان کنم. علا کل حالی من بعض غرور بعض لکابر، بنابراین قول سوم دیگه از لازرر هیچی استفاده نمیشه، دست و پا بسته، فقط یه حکم جزئی شرعی، وان این است که هر کسی ضرر زد باید جبران کنه، عیناً مثل من اتلف مال الغیر فاوله زامنا، کسی که مال دیگری رو تلف کنه زامنه، کسی که ضرر بزنه باید جبران بکنه. یه چیزی شبیه قاعده من اتلف، شبیه نمیگم عین اون، شبیه قاعده من اطلب میشه، به کلی از حکومت و اینها خارج میشه. حکم جزئی یا خاص برمیگرده مسئله تدارک، شبیه قاعده من اطلب. اینم قول سوم. این چرا ممکنه یه تفاوتی پیدا بکنه، چون بعضی جا اطلاف هم نیست، بعضی ها ممکنه اتلاف هم نباشه ولی نوعی تدارک باشه، هر تدارکی لازمش اتلاف نیست. حالا بگید قریب الله خوب برای که به زحمت نگید. و اما اینا همه شاخه های لا نافیه بود، اما لا اگر لا نافیه شد گفتیم یکی قول مرحوم شریعت اصفهانی که بنیانگذار لا نافیه است در واقع ناحیه، دیگری هم قول تحصیب و نصود. مرحوم شریعت رضوان الله علیه عقیدش این است که این لا ضرر، این داره نهی میکنه مردم از این که به هم ضرر بزنه، میگه لا یزور احدون احدون، مثل لا رفسم ولا فسوقم ولا جدال فی الحج، مردم در حج رفس نکنید، فسوق نکنید، جدال نکنید، دعوا نکنید. تاجو دارید رفس به معنی جماع نباشه، نمیدونم فسوق لا والله ولا والله نباشه، جدال نباشه، هیچی نباشه، نه اینا مثل منهیات چیه؟ احرام. نه لا رفس و لا فسوق و لا جدال فلد چی میگه؟ این هم هم کما این که در داستان سامری هم هست که لامساس، قرآن مجید میگه لامساس، سامری میگن یک حالتی پیدا کرده بود به واسطه غضب موسی بن عمران یا نفرین موسی بن عمران که دیگه از مردم وحشت داشت. آدمی که اون همه خودخواه بود و میخواست ریاست و حکومت بکند و خودشو در فوق جامعه قرار بده، به قدری منزوی شد در نقطه مقابل افتاد که تو بیابونها سرگردان بود. اگر یه انسانی از دور میدید میگفت لامساس، نزدیک نیا، نزدیک نیا، وحشت میکرد، از آدمی فرار میکرد. لامساس یعنی لا تمسنی، نه نزدیک. نه ایشون میخواد بگه لا ضرر و لا ضرارم، نه. حالا شواهدی جمع میکنه از قول ارباب لغت، از امثال و نظارش در قرآن، از امثال و نظارش ظاهرا در احادیث، هی ایشون محقق روی هم میریزه شواهد مختلفی که این لا ناحیه باشه. خب اگر این قول قائل شدیم لازمش چیه؟ لازمه قائل شدن به این قول این است که لا ضرر دیگه میفته از حکومت بر احکام. هنر لا ضرر نهی تکلیفی صرف، اونا مردم هم ضرر نزنن، هیچ نظارتی بر احکام شهر نداره، ناظر بر اعمال مردمه. مردم دروغ نگید، غیبت نکنید، زرن نزنید، غیبت نکنید، حکومت بر احکام شهر داری، نه دروغ نگید. در واقع لا ضرر و لا ضرار یه چیزی میشه هم ردیفه و لا یغتب بعضکم بعضا، بنده عرض میکنم تعبیر میکنم مراد ایشون نتیجه چیزی هم ردیفه لا یغتب بعضکم بعضا و لا تجسسو، اینه دیگه، هیچ ربطی نداره با اون، حکومتی نداره. اگه جاهایی یه جاها تعارض بکنه شاید تعارض بکنه، ولی دیگه حکومتی ناظر و احکام شهر اصلا کار به احکام شهر نداره، کار به مردم داره. اگه مردم زرن نزن، غیبت نکنی، دزدی نکن، زرن نزن، حکمیست اضرار بعض ناز به بعض. نه لا زردن یعنی لا یزر و احد و نهدا، معنیش لا یزر و احد. حالا میرسیم در بیان مدعیشون، ایشون چطور توجیه میکنه. ما یه همچی ترکیب من هم بیدم اینست که نداریم در عربی، این عربی نیست. لا زرد یعنی زرد نزنی، ترجمه داریم، ولی ایشون معتقد است که چرا در عربی داریم. علا کل حال نتیجه قول مرحوم شیخ و شریعت الاسلامیه رضوان الله تعالی علی این است که نتیجهش حکم فرعیان شبیه حکم لایقطبه و بنابراین حکومتی هم نداره و باید از گردونه قواعد فقهیه خارجش کرد.
که اگر همین
نهی هم
باشه
همون معنی عمومی عادیش استفاده. نه ایشون اینطور میگه، میگه فقط میگه ضرر فاعل ضرر مردم هم نه خداست، مردم به هم ضرر نزنه، مردم غیبت نکنه فاید هم هیچ حکومتی نیست غیبت نکنید. حکومت در چی داره؟ خب ضرر نزنید هم از غیبت نکنیده، خیانت نکنید،
تست
ضرر نزنید به هم، نه اینکه میگه حکم به من مایه ضرر نیست، فاعل خدا نیست، فاعل خلق است. و اما قول من بله نه این مصدر فعل نیست، حالا میرسیم به خود مرتب. و اما قول پنجم قولی است که در تهذیب الاصول آمده است و حاصل این است که ایشون میگه اصلا لا ضرر ولو لا اناهیه است، لازم این کلام ایشونم این است که لا اناهیه است، ولی حکم سلطانی است، حکم شرعی الهی نیست. در توضیح این سخن ایشون بیانی دارن که من مدعاشون میگم دلیلشون بمانه. ایشون میگن برای نبی مناسب ثلاثه، نبی صلی الله علیه و آله و سلم سه منصب، منصب اولی که داره منصب الافتاء فتوا میده، یعنی نقل میکنه احکام الهیه رو، مبلغ احکام فتوا میده یعنی بیان احکام الهیه میکنه، حاکیه، حاکم للاحکام الالهیت شرعیه، حاکم للوحی، اون وحی الهی که بهش شده وجوب صلات و صوم و فلان و فلان، یه منصبشه که مبلغ در این صورت، مبلغون للرساله و للاحکام الالهیه، مقام افتای افتا معنیش همین است، بیان احکام شرع. منصب همونه دیگه، فتوا معنیش اینه، فتوا یعنی بیان احکام الهی، این مراد بیان احکام آن کلمه فتوا نه. بله. و اما دوم مقام قضا، اول مقام حکایت بود از احکام الهیه، همون مقام افتای، و دوم مقام قضا، وان این است اگر اختلافاتی نزاعهای بین مردم باشه فصل خصومت، مقام سومم هم مقام سلطنت الهیه، مقام سلطنت الهیه نبی غیر از مقام افتاء و غیر از مقام قضا اون مقام سلطنت الهیه داره، همون چیزی که ما امروز دیگه راحت میگیم ولایت فقیه دیگه، اون ولایت بر امت، مقام پیشواییه، مقام اجرای احکام الهیه. بنده تعبیر میکنم تعبیر خوبش این است که بگیم مقام اجرای حکم الهی. در اینجا چه کار میکنه؟ نصب امرای جیوش میکنه، در اینجا بعد یک سلسله برنامه های اجرایی تنظیم میکنه و پیداست این مقام مربوط به قضاوت نیست، این مربوط به حکومته، حکومت و احکام حکومتی، پس بنابراین لازلال جز احکام حکومتیه، جز احکام سلطانیه، جز احکام حکومتیه، جز ولایت فقیه. در واقع وقتی سمبوله آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اومد انصاری از شکایت کرد، قضاوت و دادرسی پیغمبر نکرد، دعوایی نبود، مسائل واضح بود، پیغمبر خواست جلو ثمره رو بگیره، یعنی حمایت از مظلوم، جلوگیری از ظالم، این وظیفه سلطان مسلمینه. سلطان مسلمین باید حمایت از مظلوم کنه. باید چیکار کنه؟ باید منع ظالم و حمایت مظلوم کنه. فرمود ما علاکه یا ثمره الا مظالمن ولا ضرر ولا ضرار، یعنی من از اختیارات حکومتم دارم استفاده میکنم و با استفاده از اختیارات حکومتم جلو ضرر و ضرار رو به عنوان نفی میگیرم، نفی میکنم از اینکه مردم به یکدیگر ضرر بزنن به هر عنوانی که میخواد بوده باشن. مقام ولایت بر مسلمین قضاوت نیست، کن نه اختلافی نبوده و مسئله شکایت مظلومی از ظالمی بوده، چون قضاوت مال جایز که یا حکم مجهوله یا موضوع مجهوله. در اینجا نه حکم مجهول بوده است نه موضوع مجهول بوده، بلکه مظلومی از ظالمی شکایت داشته خدمت پیغمبر، پیغمبرم دست ظالمو از گریبان مظلوم جدا کرده به عنوان ولایتی که بر مسلمین دارد و اون مقام حکومت الهیه، سلطنت الهیه، حکومت الهیه. خب لازمه یه هم چی میشه؟ ایشون میگن نیست. حالا من دارم کلام ایشون نقل میکنم، من قضاوت نمیخوام در کلام ایشون بکنم، ما معتقد نیستیم به این قول، ما این رو میگیم واقعا ثمره چیز انصاری را شکایت کرد، قضاوت بود، دادگاه بود، ما عقیدمون اینه، ولی ایشون عقیدشون این نیست. ما داریم بیان میکنه، اول ببینیم مدعا چیه. لازمه قول منظور چی میشه؟ بله دیگه، ملت که ثابتش که قاتله، همه اعتراف کرده که از مبانی قضای دیگه، قاتل رو میشناسه، میارد تو دادگاه، موضوع که قاتل میشناسه، حکم معلومه، موضوع معلومه، ولی دارن قاتل رو میارن، یا شهادت شهوده یا علم قاضی به چشم خودش دیده، یا مثلا اعتراف و اقراره، با ثبوت پیدا بکنه موضوع. ثبوت هم تو نظر بنده و شما و افراد تماشاچی نیست، ثبوت باید در یه محکمه رسمی باشه، این قضاوت همینه، ثبوت موضوع در یه محکمه رسمی. اینجا نه موضوعی بوده مشکوک بوده، حالا ما نمیخوایم دفاع کنیم، ما میخوایم بیان کنیم، توضیح بدیم مراد ایشونو. لازمه این هم باز این میشه که لازرر کاری ازش ساخته نیست، لازمه این هم ملت این که نه کرده است عنوان نهی سلطان، عنوان یک استفاده از حکومت الهیه، نهی از ازلال کرده، کسی حق نداره به دیگری ضرر بزن. این بالمعال نتیجه شبیه میشه با آنچه مرحوم شریعت اسلامی فرموده، با این تفاوت که اون حکم کلیه الهیه بود، اما این حکم کلیه الهیه نیست، بلکه در واقع این یه حکم سلطانی و استفاده از ولایت فقیه هست. کلیه هست منتها کلیه در حدود ولایت، فردای فقیه دیگری نخواست این حکم رو کنه، اون اولی الی ابد الی آخر دهر این حکم هست. احکام سلطانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر واقعا به عنوان حکم سلطانی باشه، ما نداریم حکم سلطان که تا ابد بمانه، باید بگیم اون بیان فتوا است، والا اونم نه، این تناقضی، اگر حکم سلطانی در محدوده زمان خودش بوده است، بنده از حالا بیام حکومت بکنم بگم نسل‌های آینده هم که می آیند باید مالیات 10% بده، من میتونم این کار بکنم، بگید سلطنت بر تشریع داره، اون یه بخش دیگری. سلطنت بر تشریع برمیگرده به احکام دسته اول، فتوا. پیغمبر سلطنت سوال، پیغمبر سلطنت بر تشریع دارد یا سلطنت بر این امت دارد؟ خیلی فرق داره. ابدا ولایت بر تشریع ربطی به ولایت بر حکم نداره. سلطنت بر امت، امت زمان خودش، بنده که نبودم اون زمان پیغمبر چه سلطنتی میتوانه؟ معنی سلطنت بر تشریع آقا، نه اینکه سلطنت به معنی در رأس حکومت من الان پیغمبر نیست. خب ایداست دیگه، خیلی خوب نماینده شه، این یه بحث دیگری میشه. این غیر از این است. این معنیش این است سلطنت اون نمیتوانه باشه، اون سلطنت بر تشریع میشه، نباید باتش کرد. علا علا کل حال، این لازمه این سخن همون حرف مرحوم شریعت اصفهانی میشه، منتها در یه محدوده خاصی و به این ترتیب لازر از کار میفته. حالا چون امروز یه چند دقیقه شاید وقت باقی مونده باشه، درس جنبی رو میخواییم بریم بدیم، من سر مطلبم هست، اینجا رو رها میکنم، یه مطالعه دقیقی رو اینها بکنی، چون به زنگاه قاره لازره همینجا